بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، در این لحظه بشنوید دفاع بدون مرز رو.
دفاع بدون مرز.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
مسئله سپاه قدس با نام سردار شهید سلیمانی پیوند خورده است. نزدیک 23 سال فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران بود و نامش آشناتر برای خارجی ها تا در داخل کشور برای ایرانی ها. به همین دلیل همان ساعت که به شهادت رسید خبر اول دنیا شد.
قاسم سلیمانی was the leader of Iran's elite Quds force and blamed for the deaths.
Relations between Iran and the United States.
الشهيد قاسم سليماني الى طهران، المفروض ينقل الى طهران.
Of the late General Qasem Soleimani, that is the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei.
Téhéran promet une vengeance terrible. Réaction après la mort de Qasem Soleimani. Le puissant général iranien a été tué vendredi à Bagdad dans un bombardement américain.
سپاه قدس در اصل یک نهاد نظامی است، اما در این سالها هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرصه فرهنگی یکی از بازوان دولت‌های مختلف ایران بوده است. درست مثل فرمانده‌اش که همه کشورهای همسایه را خوب می‌شناخت. سردار سلیمانی از ابتدای تشکیل گروه‌های مردمی عراق برای مبارزه با داعش حضور داشت. به همین دلیل اهمیت مرجعیت را در این کشور خیلی خوب می‌دانست و برای وحدت ایران و عراق خیلی تلاش کرد.
در تمام ملاقات‌های شخصیت‌های عراق و در تمام سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری تأکید اساسی ایشون به همه شخصیت‌های عراقی و به همه سیاستگزاران و سیاستمداران عراق و ایران، حمایت تمام عیار از ملت عراق و مرجعیت عراق بوده است. ایشون فرمودن آیت الله سیستانی گنجی است برای ملت عراق، ملت عراق باید قدر این گنج را بداند.
همیاری ایران و عراق و استفاده از پتانسیل نیروهای مردمی در مبارزه با داعش در مبادلات منطقه بسیار مهم بود. اما غربی‌ها هنوز هم به این تروریست‌ها نیاز دارند. دکتر لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی:
دوستان عزیز اطلاع دارن تحولاتی که در منطقه در رخ میده از این جهتی مسرت بخش است. اینکه داعش در عراق کاملا سرکوب شد خیلی خبر خوب، ارزشمند و نقش حضرت آیت الله سیستانی بسیار برجسته بود در فتوای جهادی که دادن و تشکیل هشت شعبی و همچنین مسئولین عراقی تلاش خوبی کردن، نیروهای مسلحشون تلاش کردن و نیروی قدس هم تلاش جدی داشت، کمک ایران برای اینکه داعش در وهله اول جلوش سد بشه و بعد سرکوب بشه، نقش ایران هم بسیار برجسته بود. خب الحمدلله همه اینها دست به دست هم داد و یک نیروی تروریستی بسیار بدخیم سرکوب شد. سوال این است که آیا با مجموع تحولاتی که در منطقه در رخ میده و سیاست‌های آمریکا، آیا خلاصی از این جریان تروریستی پیدا میشه؟ بسیار بعید است، با کمال تأسف. یعنی به نظر نمیاد در میان مدت مسئله تروریسم در منطقه ما ازش خلاصی پیدا کنیم. گاهی این تروریست‌ها مهاجرن، از این سرزمین به سرزمین دیگه میرن و داستان جدید خلق کنن.
شاید بتوان گفت تشکیل نیروهای مردمی در عراق نمونه کامل و موفقی از اندیشه بسیج مستضعفان ایران بود. سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاد انتقال تفکر و فرهنگ و اعتقاد و باور بسیجی از این سرزمین به اون سرزمین ها بود. اولین اتفاقی که رخ داد یکسانسازی هویت فرهنگی نیروهایی بود که کنار هم می جنگیدند، یعنی همان روحیه بسیجی، همدلی، ایثار، گذشت، از بین بردن مرزهای جغرافیایی و نگاه به مرزهای اعتقادی، حس فدا شدن همه برای یکی برای همه، این که همه خودشون رو سرنشینان یک کشتی می دونستن. هیچ گروهی منفعت شخصی، صنفی یا ملی برای خود قائل نبود.
حالا می شود در واقعیت آن را دید، اندیشه بسیجی و ضد استکباری آن سوی مرزهای ماست. دکتر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر انقلاب.
انقلاب ما انقلاب فرهنگیه، فرهنگ هم در درون مرزها نمیتونه محدود بشه. هم فرهنگ اسلامی و انقلاب اسلامی هم عبور کرد و به جاهای دیگر رفت و آثارش رو خیلی صریح و سریع در منطقه گذاشت. اینی که شما میبینید مردم عراق هشت و شعبی رو تشکیل میدهند در تبعیت از روش ایران در تشکیل بسیج، بسیج مردمی در عراق، در حقیقت یه نسخه برداری از بسیج ایران بود. تشکیل حزب الله در لبنان و شکست دادن رژیم صهیونیستی در نبرد 33 روزه یه نسخه برداری از بسیج ایران بود. پس بنابراین این انقلاب با همه ویژگی‌هاش صادر شده و توانسته آثار بسیار مثبتی بر جای بگذاره.
سال 1395، دانشگاه آزاد قم، گزارشی از تشییع جنازه چند شهید مدافع حرم.
امروز سوم محرم 1438 قمری، دانشگاه آزاد قم.
هر کجا هستیم عاشق حسین و مسیر پاک عصمت و طهارت است.
برای تشییع شهدای مدافع حرم، برای اینکه ما الان اینجا راحت باشیم بریم دانشگاه درس بخونیم، برای اینکه آب تو دلمون تکون نخوره.
شاید خیلی از دانشجویان نمی دانستند این شهدا دقیقاً از کدام مدافعان حرم هستند. سید قاسم حسینی از لشکر فاطمیون و سید عباس حسین، حسین صادق، علی اصغر حسین از تیپ زینبیون آن روز در دانشگاه قم تشییع شدند.
حدیث کل ارزن کربلا رو
الان من دیدم یه جوون خیلی کم سن و سال آوردن، فکر نکنم بیشتر از 15-16 سالش بشه، واقعا شرمندش.
و این گونه زینب وار مدافع حریم اهل بیت می شوند.
سلام ای کشته های راه زینب.
الان
دفاعی از حضرت زینب.
هدف دفاعه، هدف دفاع از دینه، آرمان هاست،
امنیت خودمون.
آن روز خیلی ها برای اولین بار با زینبیون آشنا می شدند. گروهی از رزمندگان اسلام در جنگ با تروریست های تکفیری در سوریه که اهل پاکستان هستند. این مبارزان پاکستانی که سالها با طالبان و تکفیری ها در کشور خودشان جنگیده بودند، همزمان با شروع جنگ در سوریه تصمیم گرفتند در آنجا حضور پیدا کنند. عشق به حضرت زینب آنها را راهی دمشق کرد. آقای زالیپور از رزمندگان مدافع حرم.
چون اینا که میدونید از قبل، اصلا قبل از اینکه بحث داعش و به قول معروف تکفیری ها به وجود بیاد، اینا توی خود پاکستان اینا با گروه های وهابی می جنگیدن. الان توی پاکستان هم هستش، خب خیلی از گروه های وهابی هستن، اونجا حضور دارن. اینا از همون اول هم به قول معروف می جنگیدن. آنچه امروز مجموعه زینبیون رو تشکیل میده، در قالب رزمندگان مدافع حرم نمود پیدا کرده، یک عقبه از یک عقبه برخورداره که ما آنها رو به عنوان شیعیان ناب پاکستانی می شناسیم که تفکرات بسیار عالی و اعتقادات بسیار جالبی دارن. اونها تو کشور خودشون هم در مبارزه با وهابیت و کسانی که نسبت به ارزش‌های شیعیان عناد داشتن مستقیما در حال مبارزه بودن. یعنی فرمانده اولشون بنده خدا شهید نوروزعلی درویش اصلا یکی از جانمازای زمان به قول معروف خودشون بودش تو پاکستان که با نیروهای به قول معروف تکفیری می‌جنگیدن. آج کی کر بلا کے محافظ با کردار ہے زینبیوں عزم حسینی عزم خمینی کی للکار ہے زینبیون. ابتدا گروه بسیار کوچکی بودند و همانها تشکیلات این نبرد مقدس را ایجاد کردند. آقای زالیپور از رزمندگان مدافع حرم. در خصوص بچه های زینبیون، همین بس که خود مقام معظم رهبری حضرت آقا یه جمله‌ای دارند در خصوص مدافعان پاکستانی که آقا میفرمایند، یعنی سال 95 فرمودن که سلام من را به مدافعین حرم پاکستانی برسانید. زینبیون خیلی خوب میجنگن، خیلی خوب مجاهدت میکنن، سلام من را به پدرها و مادرها و خانواده‌هاشون برسانید. حصه اولیه زینبیون در سال 93، اواخر سال 93 اشتباه نکنم، یه هولوش 21 نفر از بچهای پاکستانی شیعه پاکستان به فرماندهی شهید نوروزعلی درویش، اینا بچه های پاکستان بودن که سال اواخر سال 93 هسته اولیه زینبیون رو تشکیل دادن که با توجه به بحث به قول معروف تکفیری‌هایی که داخل سوریه اعلام موجودیت کردن، این بچه ها بلند میشن میرن سوریه سال 93، اواخر سال 93. بعد اینا یه تعدادشون هم توی جامعه المصطفای قم بودن، به قول معروف توی حوزه علمیه درس و حوزوی میخوندن و سال 93 از طریق همین حوزه اینا به قول معروف جمع شدن و 21 نفر بودن که اعزام شدن به منطقه.
متاسفانه مرزهای ملی ما مسلمانان را از یکدیگر دور کرده است. ایرانی ها کمتر نسبت به شیعیان پاکستان آشنایی داشتند. در چند سال گذشته اما یک اتفاق خوب افتاده است که این مراودات را بیشتر کرده است. اربعین حسینی.
I have got severe leg pain and I have come from Shifa.
لیست زائرات دست کیه؟
لیست زائرات.
الان 4-5 روز هسته که به صورت شبانه روز دارم اینجا نوکری میکنم، یعنی خدایش خیلی دلم گرفته.
یه عشق صاف و صادق تو دلم بود.
که بیشتر از کجاها میاد؟
پاکستان، کهنوج و جیرفت و
هند و بنگلادش.
چه راهی؟
5 روز شده. از ما خیلی پاکستانی را خیلی عزت داد.
خدمت خادم زمان امام حسین علیه السلام خیلی خوب.
ما از پاکستان داریم و 5 روز هم هستش که توی راهیم. ما 4 روزه که توی به حساب راه بودیم تا خودمون رو برسونیم به اینجا.
ما زیارت کربلا در دل ما بود، اما 9 روز 10 روزه که هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 3 صبح 4 صبح ما اینجا خدمت میکنیم به مسافرین.
عده‌ای از همین زوار حسینی کم کم سپاه زینبیون را ایجاد کرده بودند، مردان شجاعی که در میدان نبرد با تکفیری های سوریه قدرت خود را نشان دادند. آقای زالیپور از رزمندگان مدافع حرم.
میخوام به قول معروف به عمق رشادت ها و از خودگذشتگی و شجاعت این بچه ها اشاره کنم. در منطقه باشکوه خط خیلی مهمی دست زینبیون بود که یه طرف آن خط دایشی ها بود و طرف دیگرش هم دست به قول معروف همین تکفیری های جبهت و نصره. از این خط هم حدود اولوش 20 متر بودش که رزمندگان زینبیون پشت این خاکریز ها و سنگرهای خاکی درست کرده بودن. تروریست های تکفیری هم در طول روز این به قول معروف اونقدر بمب کپسولی و خمپاره به سمت این سنگرها شلیک می کردن که خاک تبدیل پودر می شود. با این وجود زینبیون سخت مقاومت می کردن و اجازه نزدیک شدن به دشمن رو هم نمی دازن و هر وقت هم قصد حرکت به سمت سنگرهای زینبیون رو می کردن با پاسخ کوبنده این بچه ها مواجه می شدن. سرانجام برای گرفتن این خط به قول معروف همین تکفیری ها ناامید می شن که بعد از مدتی فرماندهان به قول معروف جبهه مقاومت تشخیص میدن که این خط کاملا تثبیت شده و زینبیون رو از این خط به قول معروف جابجا میکنن به محور دیگه، به قول معروف محور دیگه میرن. وقتی تو به قول معروف نیروهای تکفیری و تروریست ها متوجه میشن که به قول معروف زینبیون از این خط رفتن، دوباره حمله میکنن که به قول معروف اون خط رو بگیرن، که این کارم میکنن و میگیرن و دوباره با دستور فرماندهان جبهه مقاومت زینبیون وارد عمل میشن و در حدود طول مثلا 4 ساعت 3 ساعت خط رو میگیرن، یعنی خط رو باز پس میگیرن از تکفیری ها. این افتخار یه افتخار آفرینی خود مختص خود بچه های زینبیونه که به قول معروف دشمن اصلا اسم زینبیون رو که به قول معروف میشنی توی سوریه به وحشت و رو به وحشت میافتاد.
نوع نگاه اندیشه مقاومت به پاکستان هم در نوع خود جالب است. این کشور رابطه خوب تجاری و سیاسی با ایران دارد، اما در داخل آن جریان‌هایی وجود دارند که گاهی حاشیه‌های زیادی برای اسلام ایجاد کردند. در دوره‌ای که مرزهای جنوب شرقی ایران به واسطه سیاست پاکستان کمی ناامن شده بود، سردار سلیمانی این گونه آنها را خطاب قرار داد:
مردم پاکستان مردم مسلمانی هستند، مردم شریفی هستند، مردم بزرگی هستند. سوال من از دولت پاکستان این است: فینه تذهبون؟ به کجا میرید شما؟ شما نمیتوانید یک گروه خائنی که با پول سعودی اداره می شود اون را کنترل بکنید، اون را منهدم بکنید؟
از زمانی که نام سردار ما در رسانه‌های جهان مطرح شده بود، خیلی‌ها دوست داشتند با او گفتگو کنند. برخی خبرنگاران جنگی توانسته بودند سردار ایرانی را در سوریه و عراق ببینند. ادیم ناصیف، خبرنگار شبکه المیادین، سال 1396 به آرزویش رسید و سردار را در یک عملیات دید.
سردار سلیمانی متواضعانه در بین رزمندگان حضور داشت. او شخصیت کاریزماتیک مهمی دارد. او با تواضع کامل فعالیت می‌کند. شما نمی‌توانید تصور کنید او در چه چادری استراحت می‌کرد و چگونه در میان رزمندگان و دیگر نیروها غذای ساده می‌خورد.
فرمانده همیشه حاضر صفتی بود که خبرنگاران در عراق و سوریه به سردار سلیمانی داده بودند. بسیاری از شخصیت‌ها درباره او صحبت می‌کردند. شیخ اکرم الکعبی، دبیر کل مقاومت اسلامی نجبا:
نقلوا لنا التجارب والخبرات والتدريب.
ما با سرباز اسلام حاج قاسم سلیمانی که برادر ماست دیدارهای مستمر داریم، چه در عراق و چه در سوریه. حاج قاسم از آنجا که انسان خاکی و متواضعیه، به طور طبیعی و عادی در جبهه‌های نبرد حضور داره و اینکه در تصاویر موبایلی دیده میشه مواردی ناخواسته و درس کرده است، زیرا او به دنبال مطرح کردن خود نیست.
تدمر وتخرب العراق وخصوصا.
شبکه آمریکایی CNN همیشه اخبار با سردار سلیمانی را گزارش می‌داد. او درباره سردار این گونه گفت:
CNN
گفته می شود جنرال قاسم سلیمانی عامل عقب نشینی جنگجویان داعش بوده است، اما همانطور که خبرنگار ما گزارش می دهد، پیشینه قاسم سلیمانی با آمریکا درباره انگیزه های او تردیدهایی ایجاد کرده است.
وزیر خارجه آمریکا نسبت به سردار سلیمانی کینه عجیبی داشت. او خوب می دانست که سردار قدرت آمریکا را به چالش کشیده است. پومپئو در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی شرکت کرد و یک نفر از او پرسید:
وقتی ما درباره مقابله با ایران صحبت می‌کنیم، معنای آن از نظر شما چیست؟ وقتی فکر می‌کنیم که قاسم سلیمانی در جاها و زمان‌هایی که نباید باشد ظاهر می‌شود، از نظر شما این کار چه معنایی دارد؟ ما می‌دانیم که او همه جا هست.
پومپئو با چهره گرفته در حالی که جواب درستی نداشت این گونه پاسخ داد:
من از این موضوع مطلعم. ما از همه ابزارهای قدرت آمریکا استفاده می‌کنیم. ما باید تا جایی که می‌توانیم هزینه ماجراجویی‌های ایران را بیشتر کنیم.
ابهت و جلال فرمانده سپاه قدس با شهادتش کامل شد. این رسم مردان بزرگ روزگار است که با مرگشان در ذهن و جان مردم دوباره زنده می شوند.
پرچم قاسم سلیمانی ما
بابا می شه این نگاهی به ایرادیمون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمی گیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردمشن رادیو هاشون روشن بذارن، حتی ماشین.
این خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن، امید میخوام.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما همونتنگ شده، ما خودمون در آن پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، به دو معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب باش، نگاه مواظب باش. آه اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشن. صاف آبادان میگی
آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 همکنون در سینماهای سراسر کشور.
برادران و خواهران مسلمان آبادانی،
نمایید.
ساعت 13:24 و همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شماییم.
قدماتو آروم بر می‌داری و چشم می‌چرخونی تا راهی یا نشونه‌ای با تو از جایی بگه که صفای اون دلت رو لبریز کنه از شوق عالم بالا، عالم بالا.
خانه دوست کجاست؟
محمد رضا حسن بیگی هستم، پژوهشگر تهران شناسی. در ناحیه شرق شهرستان دماوند یا به عبارت بهتر بین محله قاضی و محله چریک بر فراز تپه مشرف به شهر مسجد جامع عتیق دماوند واقع شده. بنای فعلی مسجد مربوط به دوره‌های اخیره و گفته میشه پس از خرابی مسجد قدیمی، مسجد فعلی رو به جای اون منتها با سبکی جدید ساختن و الان فقط آثار کمی از بنای قدیمی و اصلی اون به جا مونده. با این حال، با توجه به توصیفاتی که در گذشته از اون مسجد صورت گرفته و به خصوص نقشه‌ای که توسط باستانشناسی به اسم مایرون بی اسمیت از بنای اولیه مسجد کشیده شده، مشخص میشه بنای قدیمی به شکل مستطیل در جهت شمالی جنوبی بوده و مشتمل بر تالار، یک شبستان ستوندار، اتاقها، مناره، شبستان زیرزمینی و صحنی به شکل مستطیل بوده. با توجه به شیوه ساختمان اولیه مسجد گفته شده بخشای اصلی شبستان جنوبی و مناره اون احتمالاً در دوره سلجوقی و بخش‌های دیگه در دوره تیموری و صفوی ساخته شده و مصالح مورد استفاده در ساخت بنا هم عبارت از خشت و آجر، سنگ و تیرهای چوبی بوده. ورودی اصلی مسجد جامع عتیق دماوند در جبهه شمالی قرار داره که از طریق یک راهرو به صحنی مستطیل شکل و سنگ فرش میرسیده و وسط حیاط هم حوض آبی وجود داشته. همچنین در جنوب صحن یک شبستان ستوندار و در شمال اون یک تالار ستوندار بوده و در سمت شرق و غربش هم 10 اتاق مستطیل شکل قرار داشته و شبستان جنوبی از طریق 3 تا ورودی قوس‌دار و بزرگ به صحن مرتبط می شده. ورودی میانی از 2 ورودی دیگه وسیع تر بوده. در دو طرف شرق و غرب این شبستان هم 2 راهروی تاقدار موازی با راهروهای شبستان با پایه های آجوری به شکل مربع مستطیل قرار داشته. روبروی شبستان جنوبی یعنی در شمال صحن بعدها تالاری به شکل مستطیل ساخته شده که سقف مسطح اون روی یک ردیف ستون مربع قرار داره و زیر تالار هم شبستان زمستانی مسجد رو ساختن که سقفش روی 14 پایه آجری قرار گرفته. بیرون مسجد و چسبیده به ضلع شرقی اون مناره آجری به ارتفاع 14.5 متر روی پایه مربع به ارتفاع حدود 3 متر ساخته شده که الان با تغییراتی که طی سالهای گذشته انجام شده داخل بافت مسجد قرار گرفته و متاسفانه بخش بالای مناره از بین رفته. در این مسجد چند کتیبه تاریخی هم وجود داشته که بخشی از اونها از بین رفته و کتیبه های موجود هم همه به تعمیرات و الحاقات مسجد مربوط میشه و ارتباطی با بنای اولیه اون نداره. فقط 2 تا کتیبه به تاریخ سال 812 قمری و سال 927 قمری از گذشته باقی مونده که نشون میده مسجد قبل از قرن نهم قمری ساخته شده.